برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و با سلام به شما شنونده های گرامی، علاقمندان به کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب بهتر از تو نداشتم، روایتی مستند از زندگی شهید مدافع حرم سید جواد سجادی. این کتاب نوشته محمد جواد رحیمی است و انتشارات راهیار آن را منتشر کرده است. سید جواد نشست پشت فرمان، استارت زد و راه افتاد. نجیب رو به فاتح گفت: راننده قابلیه، از بین افغانستانی ها کمتر کسی اینطوری میرونه. یکی از رزمنده ها به نجیب گفت: شاید افغانی نباشه. یکی دیگر از رزمنده ها حرف قبلی را تایید کرد و گفت: قیافه و لهجه‌اش هم ایرانیه، اصلا به زبون ما نمیتونه حرف بزنه. نزدیکتر شدم و گفتم: من میشناسمش، متولد ایرانه، برای همین ایرانی صحبت میکنه. نجیب سری تکان داد و گفت: خیلی ها اینطوری هستن. سید جواد اسمن شد راننده پشتیبانی، اما رسمن راننده متفرقه بود، مثل آچار فرانسه. هم کارهای پشتیبانی را انجام میداد، هم تشریفات و هم بازرسی را. کلن هر جا بر راننده نیاز بود جواد میرفت. کاری که بایستی 20 نفر انجام می دادند افتاد روی دوش جواد و یک نفر دیگر. من چون دیپلم داشتم رفتم اطلاعات عملیات، پشت دوربین حرارتی. 20 کیلومتری تا سراج راه بود، تقریبا توی دل دشمن بودم. با دوربین فعالیتشان را رصد می کردم و هر شب ساعت 7 با فرمانده گزارش می دادم. او هم اطلاعات را به صورت رمز در می آورد و می فرستاد برای مافوقش. توی اطلاعات عملیات جز من 41 نفر دیگر هم بودند. شیفتی می رفتیم پشت دوربین ها. برای همین گاهی بر می گشتم سراج و هم حمام می رفتم هم با سید جواد سر می زدم. یک شب که نشسته بودیم پیش هم گفت: یکی از آشناهامون توی بهداریه، بهم گفت میارمت پیش خودم. چرا؟ دست تنهاست؟ نه، نگرانمه. بهم گفت رانندگی کار خطرناکیه، دشمن 2 کیلومتری ماست، اگه یه پیچ رو اشتباه بپیچی میری تو دلشون. چند بار این اتفاق افتاده، برای همینه که روی بعضی جاده ها خاکریز زدن و بستنش. اگه راننده باشی همیشه انگار خط مقدمی. مسلحین اینقدر به ما نزدیکن که فرودگاه دمشق رو با خمپاره میزنن. راست میگه، بچه های هیدریون یکم جلوتر از اطلاعات عملیات هستن. همین چند روز پیش موقع صبحونه با خمپاره زدنشون، 7 شهید دادن. ای، خبرش رو شنیدم. یعنی میخوای بری توی بهداری؟ سویچی از جیبش در آورد، نگاهش کرد و گفت: نه، من رانندگی رو دوست دارم، مسیرها رو هم حفظ کردم، اشتباه نمیرم. شب حدود ساعت 10 همه خوابیدند. جواد غیب شد. نمیدانستم کجا رفته. رفتم لب پنجره. دستی کشیدم به شیشه بخار گرفتهش و بیرون را نگاه کردم. توی حیات بود. با یکی دیگر از رزمنده ها داشت دراز و نشست میرفت. بعد رفت سراغ بارفیکس و معلق زدن. یک ستون چوبی را که خمپاره نصفش کرده بود برداشتند. پتو پیچش کردند و مشغول وزن زدن شدند. رفتم خوابیدم. صبح زود بایستی برمیگشتم اطلاعات عملیات. روز 9 فروردین بی سیم زدند و گفتند هر چه دوربین دارین جمع کنین، عملیات داریم. عملیات ملیحه شروع شد. 4 نفر از بچه ها ماندن برای نگهبانی، بقیه رفتیم خط. فکر کنم 13 بدر بود که یکی از بچه ها گفت من دارم برمیگردم سراج، نمیای؟ گفتم 8 روزی هست هموم نرفتم، میام و برمیگردم. ساعت 8 رسیدیم سراج. جواد داشت شیرینی پخش میکرد. من را که دید آمد سمتم و جعبه شیرینی را گرفت جلویم. بفرما. مناسبتش چیه؟ چی کار داری؟ بخور. توی این اوضاع شیرینی از کجا گرفتی؟ ناسلامتی راننده هستم، این اطراف رو خوب یاد گرفتم. یه روستا بغلمون هست، از اونجا خریدم. دوتا شیرینی برداشتم و با چایی خوردم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب.
با برنامه صدای کتاب و خواندن کتاب بهتر از تو نداشتم، روایتی مستند از زندگی شهید مدافع حرم سید جواد سجادی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. شیرینی ها که تمام شد، جواد خداحافظی کرد و سوار توی تا تاکوما شد. هنوز استارت نزده بود که رسیدم برای سرش. جواد، مگه بهت نگفتن این ماشین نقص فنی داره، فقط نجیب قلقش رو بلده. استارت زد و گفت میدونم، از خود نجیب سویچش رو گرفتم، نگران نباش. نگاهی به کابین ها انداختم و گفتم کجا میری؟ به بغل دستیش اشاره کرد و گفت سلیمان مسئول تک تیر اندازا رو میبرم خط، یکم غذا و مهمات هم همراه همه. خداحافظی کرد و رفت. من هم رفتم حمام، لباسهایم را هم شستم. داشتم پهنشان میکردم که جواد را روی برانکارد بردن بهداری. دل شوره گرفتم، لباسها را ول کردم و رفتم سراغ جواد. صورتش پر خون بود. از مسئول بهداری پرسیدم چی شده؟ گفت با ماشین رفته توی تیر برق، منتظرم به هوش بیاد. به هوش آمد، بلندش کردم و بردمش اتاق. گفتم نمیخوای به خانوادت خبر بدی؟ با صدای آرامی گفت صبح بهشون زنگ زدم، میترسم از صدام بفهمن حالم خوب نیست، دفعه بعد نمیذارن برگردم سوریه. نجیب آمد. سید جواد مفاوقش را که دید رنگ برنگ شد و گفت به خدا من ترمز گرفتم، ترمز عمل نکرد. نجیب لبخندی زد و گفت بنده خدا، من که چیزی نگفتم، این اتفاقها پیش میاد. سید جواد گفت خسارتش چقدر میشه؟ مرخصی هم نمیرم تا پولش رو جور کنم. نجیب گفت این همه جوان اینجا شهید میشن، چرا ازمون خسارت بگیرن؟ تازه این ماشین خرابه، عمر خودش رو کرده، به قول خودت ترمز نگرفت، 100 تا عیب دیگه هم داشت، تقصیر من بود که سویچش رو بهت دادم. سید جواد عذاب وجدان داشت، عذاب وجدان برای ماشینی که 70 دلار هم خسارت ندیده بود. وقتی حالش بهتر شد خداحافظی کردم و رفتم خط. همون شب دستور آمد برویم لازقیه. 8 نفر از بچه های اطلاعات عملیات ماندند و بقیه سوار ماشین شدیم و برگشتیم سراج.
Thank you.
سید جواد اصلا آدم سابق نبود. جوادی که من می شناختم عاشق رانندگی بود. حتی پیشنهاد تک تیراندازی را به خاطر رانندگی رد کرد. حالا دوره افتاده بود و از فرمانده ها خواهش می کرد که همراه ما بیاید لازقیه. ابو حامد نبود، رفت سراغ فاتح و به گریه افتاد. تو را خدا بذارین من باهاشون برم. فاتح قبول نکرد. ابو حامد از خط برگشت. سید جواد رفت سراغش. $100 حقوقی را که گرفته بود گذاشت روی کاپوت ماشین و گفت این خسارت ماشینه، بذارین من برم لازقیه، بذارین بجنگم. ابو حامد $100 را گذاشت توی جیب سید جواد و گفت ربطی به خسارت نداره، ما اینجا بهت نیاز داریم. التماس های جواد 2 روز طول کشید. بالاخره ابو حامد راضی شد بفرستدش لازقیه، اما نه به عنوان نیروی رزم. باز هم بایستی می نشست پشت فرمان. آن روز 140 نفر برای رفتن به دمشق انتخاب شدند. با کوله‌ای پر از تجهیزات سوار هواپیما شدیم. 1 ساعت بعد رسیدیم لازقیه، سوار اتوبوس شدیم. از شهر لازقیه که رد شدیم رفتیم توی بهشت. جنگل‌های سرسبز و دریاچه‌های مسحور کننده همه را کشانده بود لب پنجره. گوشیم را درآوردم و چند دقیقه فیلم گرفتم. سید حکیم فرمانده عملیات زد روی شانم و گفت گوشی از کجا آوردی؟ ممنوعه، فیلم را حذف کن. حیف شد. رسیدیم به یک مدرسه. نه حمام داشت، نه دستشویی و نه حتی آب آشامیدنی. بمباران کار خودش را کرده بود. مجبور بودیم با آب معدنی کارمان را راه بیاندازیم. 2-3 روزی توی مدرسه ماندیم تا فرمان عملیات صادر شد. هدف گرفتن کوهی بود که بین ما و شهر کسب قرار داشت. مسلحین بالای کوه اردو زده بودند. نه آنها جرأت می‌کردند جلوتر بیایند، نه ارتش سوریه موفق شده بود قله را بگیرد. اینطور که بچه‌های قدیمی‌تر می‌گفتند، حزب الله هم چند باری زده بود به کوه، اما پیشرفتی نداشت. وقت حرکت سید جواد آمد جلو، بغلم کرد و گفت تو رو خدا مواظب خودت باش. چشمهایش سرخ شده بود، نزدیک بود اشکش سرازیر شود. بوسیدمش و گفتم مگه تو پشت فرمان نمیشینی؟ چرا اینجا خداحافظی میکنی؟ با پشت دست اشکش رو پاک کرد و گفت فرمانده نمیذاره بیام. دیشب باز اصرار کردم که بذاره بجنگم. گفت فعلا پشت فرمان هم نباید بشینم، میترسه ماشین رو ول کنم و همراه شما بسرم به خط. دستش را فشردم. از روزی که شیرینی پخش کردی از این رو به اون رو شدی، چرا دیگه مثل قبل علاقه به رانندگی نداری؟ خواست جوابم را بدهد که سید حکیم گفت سوار بشین، باید بریم.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
عملیات با جیش مشترک بود. ارتش درباره منطقه اطلاعاتی بهمان داد و قرار شد ما از یک یال کوه برویم بالا و آنها از یک یال دیگر حمله کنند. سمت ما رو به دریای مدیترانه بود. برای همین پوشش گیاهی و جنگلی متراکم تری داشت. درختها و علفهای درهم تنیده راه رفتن ساده را هم سخت می کرد. حالا فکرش را بکنید، قدم به قدم آنجا تله‌گذاری شده بود. درگیری شروع شد. بوی باروت و دود توی هوای شرجی جنگل پیچید. رگبار دشمن مدام روی سرمان کار میکرد و تک تیراندازهایشان برای من شاخ و شانه میکشید. خودم را رساندم پشت یک صخره و پناه گرفتم. خشابم را عوض کردم و شروع کردم به شلیک. فایده ای نداشت. هرچه میزدم میخورد به سنگ و درخت. آنجا فهمیدم جنگ کوهستانی یعنی نارنجک، خصوصا وقتی از پایین با بالا حمله میکنی. کولم رو باز کردم، دو سه تا نارنجک بیشتر داخلش نبود. اصلا مگر زور دست من چقدر بود؟ هیچ کدامشان به 10 متری دشمن هم نرسید. یکی دیگر از رزمنده ها پیش من سنگر گرفت، نفس زنان گفت ما برای چنین جایی آموزش ندیدیم. خودم رو برای یه چیزی مثل جنگ شهری آماده کرده بودم. راستش تصورات من هم مثل او بود. بی تجربگی من با کنار، اطلاعات و نقشه هایی که جیش به همان داده بود هم لنگ می زد. سنگر را ول کردم و سینه‌خیز خزیدم طرف قله. هنوز چند متر جلو نرفته بودم که شدت آتش دشمن بیشتر شد. دو تا از بچه ها را با قناصه زدند. نگاهم برگشت سمتشان. باز هم صدای شلیک قناصه آمد. سومی را هم زدند. توی بیسیم اعلام کردند ارتش سوریه یک مجروح داده، برای همین عقب نشسته. فهمیدم چرا آتش دشمن دو برابر شده. دستور عقب نشینی که صادر شد، چهارمین همرزم من هم پرکشید. سینه‌خیز رفتم عقب. وقتی رسیدم یک جای امن ایستادم و دویدم طرف پایین. چند متر جلوتر از من پای یکی از بچه ها خورد با تله انفجاری. یک نارنجک بالای درخت و یکی پایین درخت منفجر شد. پنجمین نفرمان هم شهید شد، اما فقط دو نفرشان را عقب کشیدیم. تا رسیدم پایین بیشتر بچه ها با ماشین برگشته بودند. من هم با آخرین ماشین رفتم سمت مقر. نزدیکی های مدرسه سید جواد سر راه ایستاده بود. دوید سمت ماشین، پیاده شدم، بغلم کرد و گفت من رو کشتی، چرا با ماشین اول نیومدی؟ خبر شهادت بچه ها پیچیده، نصف جون شدم تا برگشتی. اشک توی چشمهایش حلقه زده بود. دستی به سرش کشیدم و گفتم نترس، شهادت لیاقت میخواد. لبخندی زد، دستم را گرفت و بردم توی اتاقش. هنوز مزه آن چای را که آن روز برایم آورد توی دهانم هست. روز بعد ابو حامد آمد. وقتی فهمید اطلاعات جایش ناقص بوده، بچه های خودمان را فرستاد برای شناسایی. 2-3 روزی طول کشید. تا این چند روز مدام با کوه جلوی شهر کسب نگاه می کردیم و برای شهدایی که جا ماندند گریه می کردیم. یک شب قرار شد چند نفر از بچه ها بزنند به کوه و شهدا را برگردانند. باز هم اصرارهای سید جواد شروع شد، اما ابو حامد آب پاکی را ریخت روی دستش. تو جوونی، نمیذارم بری. بچه ها زدن به کوه، درگیری شروع شد. صدای تیراندازی تا مدرسه می آمد. یک ساعت بعد سر و صدا خوابید و بچه ها دست خالی برگشتند. اگر می ایستادیم سمت شهر کسب، سمت چپمان دریای مدیترانه بود. بین دریا و کوه، کوه دیگری بود به نام جبل الاقرع. فقط ما بهش دسترسی داشتیم، چون قسمت شمالیش دره بود. بچه های ما و بچه های حزب الله شبانه با خر و قاطر، خمپاره و دوربین و موشک ضد زره بردند روی جبل الاقرع و دو تا یگان خمپاره انداز و دیدبانی سر این کوه مستقر کردند. توی سرما و تاریکی طی کردن آن مسیر کار سختی بود. اگر لو می رفتند، هر لحظه ممکن بود خمپاره های دشمن روی سرشان خراب شود. خدا را شکر کار دقیق و مخفیانه به سرانجام رسید. دوستان گرامی، ادامه کتاب بهتر از تو نداشتم نوشته محمد جواد رحیمی را در برنامه آینده برای شما خواهیم خواند. تا آن زمان خدا یارتان باد.